فرمودند که اتحاد عاقل و معقول باطله، اتحاد عاقل و عقل فعال هم باطله، و بعد به این مطلب پرداختند که مطلقا اتحاد باطله. ادعا کردند که جمله سار شیئون شیئن آخر یک معنای حقیقی داره و دو معنای مجازی. معنای حقیقیش محال و باطله و دو معنای مجازی هر دو صحیح هست. یکی از دو معنای مجازی عبارت بود از استحاله، یعنی تحول شی از حالتی به حالتی دیگر. در این مورد تحول سار شی اون شی ان آخر صادقه و صحیح هم هست. قسم دوم ترکیبه که با انتمام چیزی به چیزی دیگر تبدیلی حاصل میشه، ترکیبی حاصل میشه و باز هم سار شیء اون شیء ان آخر صادق میشه و صحیح. اما معنای حقیقی این جمله که چیزی واقعا چیزی دیگه بشه بدون اینکه تحولی رخ داده باشه و بدون این که انضمام و ترکیبی حاصل شده باشه محاله. این مدعا بود که در جلسه گذشتم توضیح داده شد. دلیلش هم در ذیل همین فصل اقامه میشه. دلیل بر این که معنای حقیقی این جمله که اتحاد باطله. مطالب رو در جلسه گذشته تماما عرض کرده بودم، بجز این که ایشون در بجز این که ایشون در باره استحاله سه مثال میزنن. این سه مثال تفاوتی داره که تفاوتش رو عرض میکنه. مثال اول همون مثالیست که قبلا عرض شد که آب تبدیل میشه به هوا بعد از این که بخار، بعد از این که حرارت به آب رسید به حد خاصی، این آب تبدیل به بخار میشه. یعنی ماده‌ای که بین آب و هوا مشترکه صورت مایی رو از دست میده و صورت هوایی رو قبول میکنه و از آب بودن به هوا بودن مبدل میشه. صدق میکنه که سار شیئون یعنی ما، شیئن آخر یعنی هوا، ولی در واقع شیئ آخر نشده همونطور که توجه میکنید، چون ماده که همونی که بوده هست، صورت هم تبدیل به صورت بعدی نشده، صورتی رفته صورت دیگه به جاش نشسته. پس حقیقتاً سیرورت شیئن شیئن آخر صادق نشده، ولی بالمجاز گفته میشه سار شیئن شیئن آخر و درست هست. مثال دوم سار الاسود و ابیض هست که مثلا فرض کنید که جسمی سیاه بوده، سیاهی رو پاک میکنی سفیدش میکنی. در اینجا شیئی شیئ دیگه میشه، یعنی سیاه سفید میشه. اما همونجور که توجه میکنید واقعا چیزی چیزی نشده، اون جسم همونطور که بوده باقیه، دست نخورده، کیفش عوض شده. اون هم کیف سواد بوده که برداشتیم به جاش کیف بیاض رو نشوندیم، بازم تبدیلی رخ نداده. اون که اتفاق افتاده زوال یک کیف و حدوث کیف دیگره. در موضوع که هیچ تغییری پیدا نشده، یعنی موضوع که جسم بوده حالا جسمه، در این عرض تغییر پیدا شده، تغییرم به این صورت نبوده که چیزی چیزی دیگه بشه، بلکه چیزی رفته و چیزی به جاش آورده شده. در این مثال هم همونطور که توجه میکنید سار شیئون یعنی اسود، شیئن آخر یعنی ابیض صادق هست و صحیح هم هست. فرق این مثال با مثال قبل این بود که در مثال قبل آنچه که باقی میموند ماده لا متحصل بود و در این مثال آنچه که باقی میمونه جسم متحصل. در اون مثال آنچه که زائل میشد و حادث میشد صورت بود، در این مثال آنچه که زائل میشه و حادث میشه عرض. تفاوت که به بحث ما مربوط بشه بینشون نیست، بلکه در هر دو یکسان بحث میکنیم. هر دو سار شیئون شیئن آخر رو به نحو استحاله و به نحو مجاز داره، منتها تفاوت اینه که در یکی صورت عوض میشه، در یکی عرض عوض میشه. در یکی جوهر عوض میشه، در یکی عرب. مثال سوم، مثال سوم اینه که ما بالقوه ما بالفعل میشه. سار شیئون یعنی بالقوه، شیئن آخر یعنی شیء بالفعل. صادقه و درست هم هست. اینم یه نوع تحوله. مثلا فرض کنید تخمرگی که بالقوه مرغ بوده حالا تبدیل میشه و میشه مرغ بالفعل. سار شیئون یعنی تخمرگ، شیئن آخر یعنی مرغ. این صادقه ولی در واقع تبدیلی نیست، تحولی نیست، بلکه بالقوه با قوه باطل شده، فعلیت به جاش نشسته. همونطور که میدونید با آمدن فعلیت استعداد باطل میشه. پس قوه باطل شده، فعلیت به جاش نشسته. اینطور نیستش که چیزی به چیزی تبدیل شده باشه. مجازن گفته میشه ساره شیئون شیئن آخر. فرق این مثالم با دو مثال قبل روشنه. دو مثال قبل هر دو تبدیل فعلیت بود، زوال فعلیت و حدوث فعلیت آخر بود. چه فعلیتی که زائل میشه جوهری و صورت باشه، چه عرض و مثلا مثل اسناد و ابیات باشه. ولی در هر صورت فعلیتی عوض میشد، فعلیتی دیگر جانشین میشد. در این مثال سوم که میگیم قوه میره و فعلیتی به جاش نشینه، نه اینکه فعلیتی بره فعلیتی به جاش بنشینه. پس توجه میکنید که هر سه مثال، هر سه مثالن برای استحاله و برای سیرورت شیئن شیئن آخر منتها مجازن، ولی بین هر سه تفاوت هست. و سه مثال رو که ایشون زده عنایت داشته که تحول در این سه جور جا حاصل میشه. یکی در زوال صورت و حدوث صورت آخر، یکی در زوال عرض و حدوث عرض آخر، یکی در زوال قوه و حدوث فعلیت. در هر سه ما استحاله رو یعنی سیرورت شیئن آخر مجازن داریم. حالا مثال توجه کنید. کما یقال، قبلشو خونده بودیم. البته در مورد مسیرن یا چیزی سوال کردن، اون رو من یادم رفت کنم. این عبارتی که خارجش رو گفتم تصدیق میکنم، بعد این فردتون با اون لفظ مسیح نگاه. کما یقال و سار الماء و هوا ان، این یه نوع استحاله است، همه توضیح داده شد. و یا سار الاسود و ابیض، اینم استحاله است. یا سار ما بالقوت ما بالفعل، اینم نوع استحاله است. هم استحاله بودن اینها روشن شد، هم سیرورت مجازی بودنشون معلوم شد، و هم تفاوتی که بین این سه مثال است. اما مسیرن ایاه رو دیروز فرمودن عربی درستی نیست. اتفاقا کسی که اعتراض کردن خودشون هم عرب بودن، خب حرفشون اعتبار داره. همینطور هم است، فرموش درستی. مسیر به معنای اسم مفعول اصلا نمیاد. مسیر مصدره، مصدر نیمیه، اصلا اسم مفعول نیست. این اولا. ثانیا اسم مفعول هیچ وقت نفت نمیده، اسم مفعول اضافه میشه، نفت نمیده. اینجا هم مسیر رو منه اسم مفعول گرفتن، هم یاه رو به عنوان مفعول منصوب برای این اسم مفعول قرار دادن. قطب رازی اشکال میکنه، میگه که خواجه لفظی رو از پیش خودش اختراع کرده، لفظی رو که غلطه، خطا فاحشه. بله در هر صورت مسیر اسم مفعول استعمال نمیشه، مسیر مصدر نیمیه، همونطور که خود همین قطب رازی اشاره میکنه و الالله المسیر، مسیر رو بدانه سیرورت میگه. علی حال میفرماد که این خطای فاحشیست که خواجه مرتکب شده، ولی خواجه هم شاید حواسش جمع بوده، منتها چون در عبارت مصنف لفظ مسیرن ایاه آمده، ایشون هم خواسته تخطی نکنه، همون لفظ رو در عبارت خودش بیاره. خب حالا اشکال پس بر مصنف وارد میشه. قطب رازی برای اینکه باز مصنف رو از این اشکال تعبیر کنه، میگه که نساخ احتمالا اشتباه کرده و بعدم همین اشتباه استمرار پیدا کرده، کسی هم توجه نکرده. خواجه هم به اعتبار این که در عبارت مصنف مسیرن ایاه بوده، در عبارت خودش هم این کلمه رو تکرار کرد، بلکه شاید همشون متوجه باطل بودن این کلمه هست. حالا بگذاریم، مطلب خیلی مهم نیست. مسیرن مگه مسیرن باشه؟ مسیرن درست، ولی مسیرن درست نمیشه. مسیرن ایاهو که به فرد خونده بشه. بله خب پس این کتاب رو در میکنه 8500 تومن بیانه. بله میفرمان در حاشیه آقا جمال یا آقا حسین خونسایی، آقا حسین خونسایی این کلمه مسیرن ایاهو تفسیر شده. اگه این باشه دیگه اشکالات قطب رازی وارد نمیشه، مسیرن ایاهو درسته. خب این قسم اول بود برای معنای مجازی، دو معنای مجازی که در سار شیء آن شیء آخر داشتیم. قسم دوم ضرورت به نحو ترکیب، ضرورت شیء آن شیء آخر به نحو ترکیب، این هم در جلسه قبل خارج عرض کردم. او به طریق ترکیب و هو ان یضاف شیء آخر الی شیء سایر الی افتاده الى شیء سائر و هو ان یضاف شیء آخر الى شیء سائر فیترک کبل مسیر و ایاه انهما. حالا دیگه قرار مسیر بخونیم، یا اینکه این به طریق ترکیب عطف بر اون خط دوم به طریق الاستحاله. پس عبارات قبل از به طریق الاستحاله تکرار میشه، یعنی قد یطلق المجاز على سیرورة شیئن آخر به طریق ترکیب. مجازن این کلمه جمله سار شیئن شیئن آخر اطلاق میشه بر سیرورة شیئن شیئن آخر به طریق ترکیب. طریق ترکیب چیه؟ و هو ان یضاف شیئن آخر اضافه شود الى شیئ سائر، به اون شیئی که میخواد منتقل بشه، به اون شیئ اولی که داریم. اون وقت فیترک کبل مسیر و ایاه اون حاصل مرکب میشود انهما، یعنی از اون شیئ سائر و از اون شیئ آخری که زمینه شده به این سائر. مثلا سائر عبارت هست از مثالی که زدیم خاک، اون شیئ آخری که زمینه میشه عبارت هست از آب. اون وقت از ترکیب این دو شی اون حاصل که گله پیدا میشه. کما یقال سارت تراب و تینا، همونجور که توجه میکنه و مثال هم عرض شد، تراب رو یعنی خاک رو با آب مخلوط میکنی، تین یعنی گل درست میشه. پس سیرورت شیء یعنی تراب، شیئن آخر یعنی تین داریم، سیرورت شیئن شیئن آخر رو داریم، منتها با زمینه کردن چیزی که عبارت هست از آب، بدون زمینه سیرورتی رخ نداده. توجه میکنید که در اینجا باز سیرورت حقیقی نیست، این که واقعا خاک گل بشه نیست، گل حاصل خاک و آبه، ولی خاک گل نشده. خاک الان با خاکم هست، آبم هست، اون چه که از این دوتا به وجود آمده گله، نه اینکه خاک شده باشه گل. تبدیلی در کار نیست، سیرورتی در واقع در کار نیست، سیرورت سیرورت مجازی. مثال دومی میزنن که والخشب و سریرا، ما میتونیم چوب رو تبدیل کنیم به تخت. چوب در اینجا با آمدن صورت تختی تبدیل شده به تخت. ماده ثانیه عبارت از چوب، صورتی که نجار بر این چوب وارد کرده عبارت از اون صورت تختی، مجموع اون ماده ثانیه که چوبه با این صورت تختی که کار و صنعت نجاره، تخت رو تشکیل داده. تخت مرکب است من هما، یعنی از اون اولی که چوبه و از این شیء آخر زمینه که صورت تختی است که کار نجاره. در واقع سیرورت و شیئن شیئن آخر نشده، یعنی اینطور نیست که چوب تخت شده باشه، چوب هنوزم چوبه، بلکه ترکیبی رخ داده که اون چوبی که این صورت رو نداشته حالا دارای این صورت شده، چوبی که تخت نبوده حالا تخت شده. نه تخت شده یعنی تبدیل شده، از چوب بودن در آمده، چوب بودنش به حال خودش هست، پس سیرورت حقیقی رخ نداده، بلکه سیرورت سیرورت مجازی که همون ترکیبه. باز بین این دو مثال فرقه، چوب بودن عوض بشه، نه اونم بشه که استحاله هست، نه بله، ولی اگر نه خشب واقعا عوض بشه یه چیز دیگه بشه، نه خاکستر بشه. خاکستر هم تحوله، چون ماده باقی، ماده چوب باقی، صورت عوض میشه، اونم تحول استحاله هست. نه اصلا چوب از بین بره، مادهش هم از بین بره، قابل ممکن نیست. ایشون چون میگه ممکن نیست، واقعا ممکن نیست که چوب مادتاً و صورتاً تبدیل بشه، که مادتاً دیگه ماده عنصری نباشه، بشه مثلا فلز. این استحاله، بازم مجاز، بازم مجاز و استحاله، منتها ترکیب. بله مجازاً ضرورت رخ بده، استحاله مجاز نیست، استحاله درست. حقیقتاً استحاله مجازاً ضرورت، ضرورت یعنی همین چوب بشه چیزی دیگه، چوب به تمامه بشه چیز دیگه، چوب به تمامه میشه خاکستر، به تمامه که نمیشه، مادهش مشترک داخلیه، فقط صورتش عوض میشه، صورت چوبی صورت خاکستری میشه، اونم که تبدیل نمیشه، صورتی باطل میشه، صورتی میاد. دقت بکنید ماده که اصلا دست نمیخوره، صورت هم تبدیل نمیشه، زوال حدوثه. از تبدیل کجا؟ ضرورت کجا؟ اصلا ضرورت رخ نمیده حقیقتا. بله حقیقتا استحاله هست، یعنی تحول از حالی به حالی در آمدن، این هست، ولی ضرورت حقیقتا نیست مجازن. در اینجا هم همچنین چه تراب تین بشه چه خشب سریر بشه ضرورت نیست، یعنی تو نیست که چیزی چیز دیگه شده باشه، چیزی صورت جدیدی گرفته یا حالت جدیدی پیدا کرده یا زمینه جدیدی گرفته که قبلا نداشته. زمینه گرفتن که ضرورت نیست، صورت جدید گرفتن که ضرورت نیست حقیقتا، این شی خودش عوض نشده، صورتی داشته دارن صورتی که قبلا نداشته حالا داره. پس معلوم شد که این دوتا هر دو ترکیبن و ضرورت مجازی هستن، ضرورت حقیقی نیستن. حالا فرق بین این دو مثال چیست؟ سار تراب و تینا، سار خشب و سریرا. در مثال اول دو شیء تام که ماده و صورت رو دارند و محصلند به هم زمینه میشن، یکی خاک که دارای ماده و صورت عنصری خودش هست، یکی هم آب که دارای ماده و صورت عنصری خودش هست، این دوتا به هم زمینه میشن و شیء ثالثی رو بر اثر ترکیب که عبارت از گله میسازن. اما در دومی خشب صورت و ماده، ماده و صورت خودش رو داره که مجموعاً میشن ماده ثانیه، اون زمینه دیگه کامل نیست، اون زمینه ماده و صورت نیست بلکه صورت خالیه. این صورت خالی رو زمینه میکنیم به اون چه که قبلا کامل بوده، یعنی متحصل بوده که ماده و صورت، مجموعاً باز میشه یک متحصل جدید. که فرق در ترکیب هم دو حالت اتفاق میفته، گاهی ترکیب به اینه که دو تا مستقلی که هر دو دارای ماده و صورتن و متحصلن به هر زمینه بشن، گاهی هم یک لا متحصلی به متحصل زمینه میشه. در هر دو حال ضرورت به معنای ترکیب صدق میکنه، اما ضرورت حقیقی صدق نمیکنه. پس توجه شدیم که دو مثال با هم تفاوت داره. صورت بله با در سری در انسان صورت یعنی شکل عرضه، صورت در انسان یعنی شکل عرضه، یعنی قیافه میشه عرض. صورت انسانیه جوهره، در بدن انسان صورت انسانیه جوهره، ولی صورت به معنی قیافه عرضه. اما در تخت خود همین شکل جوهره، صورت صورت عرضه نیست، در تخت خود همین صورت جوهره، یعنی تخت برای تخت شدن احتیاجی به این قیافه داره. اگه این قیافه را ازش بگیرید، تخت به ماهو و تختون دیگه نیست، سریر به ماهو و سریرون نیست، یه چیز دیگه. پس تخت به ماهو و تختون، سریر به ماهو و سریرون متقدم است به این صورت، متقدم است به این شکل. پس این شکل که در جاهای دیگه ممکنه عرض بشه، در اینجا جوهر، حالت جوهری ده، حالت جوهر، بله، یعنی مقدمشه، مقدمه، در حالی که یک عرضی مقدم موضوع خودش نیست، این مقدمه. بله ترکیب صناعیه، ترکیب صناعیه. خواستم عرض کنم که این صورت رو شما مثل صورتی که به تخت داده میشه، مثل سوادی که به جدار داده میشه حساب نکنید. اون سواد به موضوعی داده میشه که خود اون موضوع با قطع نظر از این سواد قوام داره، پس سواد مقدم موضوع نمیشه. برخلاف صورت تختی که به موضوعی داده میشه که اون موضوع اگر بخواد این تخت بشه، بدون این صورت قوام نداره. پس قوام تختی به این صورته، نه قوام چوب، قوام چوب خودشه، قوام تختی به این صورته. خب همین طوره. جایی که مقدم بگیرید دیگه نمیتونی بگید عربه. عرب که مقدم جوهر نمیشه. البته یه روز هم عرض کردم، شاید فراموش شده باشه، شاید الان تصدیق نکرده باشه، که جوهر و عرب مثلی نیستن، ولی ذاتی و عربی مثلیه. یعنی چیزی که جوهره نسبت به هر چیزی جوهره، نمیشه گفت نسبت به این جوهره نسبت به اون عربه. چیزی که عرضه به نسبت به همه عرضه، نمیشه گفت نسبت به این عرضه نسبت به چیزی که جوهره. پس عرض جوهر مثلی نیستن. یعنی مثلا فرض کن این جسم عرضه، حالا با هر جوهره، با هر چیزی که بسنجیدش جوهره. یا سواد عرضه، با هر چیزی که بسنجیدش عرضه. اما در ذاتی و عرضی این چنین نیست. ذاتی نسبت به یک شی، ذاتی نسبت به چیزی دیگه عرضی میشه. مثلا ماشی رو مثال زدم اون دفعه، ماشی نسبت به افراد ماشی میشه جوهر، میشه نوع، میشه ذاتی، اشتباه گفتم، میشه ذاتی، میشه نوع. چون ماشی تحت این عنوان، افراد ماشی تحت این عنوان ماشی داخلن، پس عنوان ماشی حالت نوعی برای اینها داره. ولی افراد انسان تحت ماشی داخل نیستن، ماشی عرضی است برای اونها. ماشی برای افراد خودش، یعنی برای انسان به ما هو الماشی میشه نوع. ولی برای افراد انسان با قطع نظر از ماشی بودنشون به توجه به انسانیتشون میشه عرض، عرض آن. پس ذاتی و عرضی به نسبت تفاوت میکنن. یعنی اگر شما ماشی رو به افراد خودش نسبت بدید میشه ذاتی، به افراد انسان و چیزای دیگه نسبت بدید میشه عرضی. صورت هم همچنینه. این صورت تختی رو اگر به خود تخت نسبت بدید میشه ذاتیش و مقدمش. اگر به چوب نسبت بدید میشه عرضی. نه، تخت نسبت، خشب سریع میشه، بعد خود تخت میشه سریع. یعنی صورتی الان اضافه شده، صورتی اضافه شده به این سریر. حالا صورت ذاتی سریره یا عرضی سریره، این فعلا مورد بحث مورد، البته هر کنی ذاتی سریر، ذاتی سریره. این صورت با این ذاتی مجموعا شده سریر، خشب با این ذاتی مجموعا شده سریر. بله، اشکال شما بر فرض خودتون وارده، نه بر فرض مصنف. یعنی یه فرضی کردید که مصنف همون فرض نکرده، بعد بر اون فرض اشکال کرد. ما نگفتیم که در ترکیب حتما باید دو چیزی باشند و بعد این دو چیز رو کنار هم بذاریم. شیء اما شیء قبلا بوده، شیء اون آخر یعنی قبلا بوده. از کجا یه بار در نیست قبلا بوده؟ شما دارید فرض میکنید، فرض میکنم اشکالتون به فرض خودتونه، اشکال در خادیه نیست. خادیه میگه شیعی به شیعی زمینه بشه، شیعی به شیعی زمینه بشه. حالا این شیع الان ساخته باشه و زمینه بشه یا از قبل موجود بوده، دو تایی دیم کنار هم قرار بده بشه، توضیحی نداده. شما داری فرض میکنید دو شیعی موجود باشن، بعد این دو تایی کنار هم بذاریم، اون وقت اشکال میکنید در سریع این جور در نمیاد. اتفاقا مصنف با خادیه با آوردن دو مثال میخواد فرض شما رو باطل کنه، میخواد بگه که گاهی دو چیز هستند و بعد ما این دو تا رو در کنار هم میذاریم، گاهی یکیشون هست یکیشون نیست، ما اونی که نیست ایجاد میکنیم در کنار اونی که هست میذاریم. دو تا مثال برای همینه که فرض شما نیاد. پس فرق دو مثال هم همونطور که عرض کردم همینه که گاهی دو شیء رو متحصلا داریم، مثل آب و خاک، این دو تا رو کنار هم قرار میدیم، شیء ثالثی به نام گل تشکیل میشه. گاهی دو شیء رو نداریم، یک شیء رو داریم که چوب باشه، بعدش چیزی زمینه میکنیم که صورت باشه، اون خودمون میسازیم، زمینه میکنیم با این چوب مرکبی رو که ثالثه تشکیل میده. استحاله، اون استحاله ترکیب استحاله حقیقی هست ولی صورت حقیقی. اگر چوب تبدیل بشه به حیوان که هرگز نمیشه، مادهش مشترکاً باقی میمونه، صورت چوبی ازش گرفته میشه، صورت حیوانی روش داده میشه، این هم در واقع نوعی استحاله، این هم با صورت حقیقی نه. خب این دو معنای مجازی بود که برای سار شیء آن شیء آخر گفتیم. و ها هنا لیس المراد هو هذین المعنیین. ها هنا یعنی در این بحث اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عقل فعال با عقل با نفس عاقله، مراد این دو معنا که معنای مجازی اتحادن که نبود، مراد معنای حقیقی بود. و معنای حقیقی الان ثابت میکنیم که اصلا امکان نداره. بل المراد هو ما یفهم عنه، ضمیر عنه برمیگرده به قول که در خط اول آمده، یا بعد ببینیم به ساره شد اون شاید آخر، چون هر دوش یکیه، ساره شد اون شاید آخر همون قوله. گفتیم و بیانه انه هازل قول، هازل قول یعنی ساره شد اون شاید آخر. حالا ضمیر عنه را برمیگردیم به همون قول. ولی المراد چیزیست که یفهم از این قول بالحقیقه، یعنی یفهم از ساره شد اون شاید آخر، از ساره شد اون شاید آخر چی فهمیده میشه، معنای حقیقی چیه؟ اون مراد ماست اینجا. بله، ولی حرف عوض شد تقریبا. فرمود که فرمود ذکر ان معناه، یعنی معنای اتحاد، هو مفهوم، هو المفهوم الحقیقی من قولهم سارش انشان آخر، و بیان ان هذا القول یطلق بالمجاز علا هذا القول یطلق بالمجاز علا کذا و علا کذا، ولیکن این دو اطلاق لیسه به مراد، ولی المراد ما یفهم عنه، اصلا حرف در خود اون قوله. برش گردنید به اتحاد، با توجه به این که اتحاد سه تا معنا داره و دو تاش مجازیه، ابی نداره، یکیش حقیقیه، ولی ایشون وارد بحث در قول شد، یعنی حرف رو عوض کرد، گفت این قول سه معنا داره، دو معناش مجازی، یک معناش حقیقی. برم گردنید به اتحاد عیبی نداره، ولی از نظر عبارتی باید برگرده به قول. و هوه انهو کانم، هوه یعنی ما یفهم عنه بالحقیقه، یعنی معنای حقیقی ساره شیء شیء آخر این است که انهو شأن این است، انهو این شیء، کان شیئا واحدا، این شیء یک شیء بود، همین شیء مورد نظر ما یک شیء بود. فساره هوه وحده واحدا آخر، این شیء واحد دیگری شد، یعنی شیء دیگری شد. وحدهو، قید وحدهو مهمه، وحدهو داره هم استحاله رو خارج میکنه هم ترکیب رو خارج میکنه، چون در استحاله خودشه به تنهایی شیء دیگه نمیشه، با تبدیل صورت، با تبدیل عرض، با تبدیل استعداد به فعلیت، بالاخره یه چیزی باید بیاد، تنهایی خودش چیز دیگه نمیشه. در ترکیب هم همونطور که توجه کردیم با زمینه شیء آخر میشه، بدون زمینه شیء آخر نمیشه. این که وحدهو شیء آخر بشه این امکان نداره، شیء وحدهو یعنی بدون تحول حالت و بدون انضمام شیء آخر بشه شیئا آخر، بشه واحدا آخر، این ممکن نیست. این معنای حقیقی اتحاد تقریبا انقلاب بعد یا خود انقلاب، یعنی شیء عوض بشه به شیء. و ذکر ان ذلک قول شعری غیر معقول، و بیان هذا القول، و بیان ان هذا القول کذا، و ذکر ان ذلک قول شعری غیر معقول، و ذکر کرده که ذلک یعنی این سار شیء شیئا آخر به معناه الحقیقی، ذلک یعنی سار شیء شیئا آخر به معناه الحقیقی، قول شعری کلامی است که از متخیلات تشکیل شده، غیر معقول از عقلیات به دست نیامده، اینو قبلا توضیح دادم، یعنی برهان نیست در واقع شعر. و انما نسبه الى شعر لانه مخیل، این قول را نسبه، یعنی این قول را نسبت داد به شعر، گفت این قول شعریه، قولی شعریون، شعر با یای نسبت، شعریون با یای نسبت، نسبت داد این قول رو به شعر، زیرا این قول قولی که مخیله، یعنی در خیال ماها صادق به نظر میرسه و به عقل ارزش کنید کاذب به نظر میرسه، پس مخیله یعنی تخیل ما او رو قبول میکنه، خیال شده است، نه معقول، تعقل او را نپذیرفته، و به سبب تخیلهی یظنه عوام المتعلهه و المتصرفه حقا، به سبب این تحریکی که نسبت به قوه خیال ما داره و در خیال ما جا میگیره، به سبب همین است که عوام متعلهه و عوام متصرفه این اتحاد رو و این قول رو حق میدونن. توجه کنید متصوفه رو عطف بر متعلهه بگیرید، عطف بر عوام نگیرید. اگه عطف بر عوام بگیرید معناش اینه که کل متصوفه این اشتباه رو کردن، در حالی که منظور این نیست. منظور اینه که عوام متعلهه، یعنی عوام حکما و متکلمین و عوام متصوفه این فکر رو کردن که اتحاد رو قائل است، و الا افرادی که عرفای شامخین به حساب میان اونا این مشکل رو ندارن، ایراد درشون نیست. یا حکمای متعلهی که جز بزرگانن اونا هیچ وقت این خیال رو نمی کنن. این تخییر مربوط به عوامه، هم عوام متعلهه یعنی حکما و متکلمین، هم عوام متصوفه. اینا فکر کردن که اتحاد صورت میگیره. عوام متعلهه خب اشاره داره به متکلمینی که بعضی جاها قائل به اتحاد بشن، یا فلاسفه‌ای که بعضی جاها قائل به اتحاد بشن، و اشاره شاخصش به همین فرفوریه و امثال فرفوریه که اینا قائل به اتحاد شدن. اینا قائل به اتحاد شدن، اینا جز عوام متعلهه به حساب آمدن. اما عوام متصوفه همونایی هستن که در تمهید القواعد و در کتب دیگر اسمشون رو گذاشتن جهله صوفیه. جهله صوفیه قائل به اتحاد هست، یعنی بین واجب و بین خلق اتحاد قائل هست. گاهی بعضیشون قائل به حلول هست، بعضی قائل به اتحاد هست، که در همه جا، هم در کتب حکمت هم در کتب عرفانه که مهمن، در همه جا این قول رد شده. جهله صوفیه رو رد کردن، گفتن نه، حلول واجب در خلقش حرف درستی و نه اتحاد واجب با خلقش حرف درستی. اتحاد هم به دو معنا باطله، به هر دو معنا باطله. یکی این که خدا با هر فرد مخلوقاتش متحد باشه، به این معنا که هر شخصی باشه خدا، این یه نوع اتحاده. یه نوع اتحاد اینه که خدا با جمیع خلق متحد بشه، به طوری که هر فردی از خلق جزی از خدا باشه. هر دو باطله، که اتحاد خدا با هر فرد از خلق مستقلن، که اتحاد خدا با مجموع الخلق که هر خلقی بشه جز این خدا، هر دو باطله. هم حلول باطله، هم اتحاد به هر دو معنا باطله. ولی خب جهله صوفیه به قول ایشون عوام متصوفه این گمان رو کردن، و همین هم باعث بدبینی به عرفان شده. همین قول جهله صوفیه که رسیده به دست فقها کل عرفا رو تکفیر کردن، در حالی که عرفای شامخین وقتی حرفا نمیزنن، متوجه هستن که خدا کجا، خلق کجا، نه حلولی هست نه اتحاد. بله، بعد به سبب تخییلهی من دیگه حرف عرفای شامخین نگفتم، اندرم نگفتم، فقط حرف متصرف جهله صوفیه رو رد کردم، حرف خود عرفا رو اندرم نگفتم که اونو چیم دیم در این مقام متعارفین این دست نیم دیم. یه جاهایی هست که من ناصرم توضیح بدم که دیگه باید گفته بدم. بعد به سبب تخییلهی، یعنی به سبب این که این قول تخیل میشه، به سبب تخیلهی روشن‌تر بود، واضح‌تر بود اگه به سبب تخیلهی میگفت، اما حالا تخیل داره نسخه ما، نمیدونم نسخه نسخی داره. و به سبب تخیلهی، به سبب این که در خیال ما جا میگیره، یا به سبب تخیلهی، به سبب این که متخیل شده، مخیل شده این قول، یظنه عوام المتعله و المتصرفه حقا. تمام شد. ثم اشتغل به ذکر الحجت علی فساده. دیروز عرض کردن که کسانی که پیش مطالعه میکنن بفرماین که ثانیان این اولا کجا میاد، فقط سر الاتحاد اولا، بعد گفتن ثانیانش کجا میاد. اون کسی که نظر من به ایشون بود پشت سر این که درست تموم شد گفتن ثم اشتغل به ذکر الحجت، و درستم ففسر الاتحاد ثانیان اولا، ثم اشتغل به ذکر الحجت علی فسادهی، یعنی ثانیان. نه خیر، این ذکره که عطو بر بیانه است، ذکره عطو بر بیانه است، یعنی این ذکره که قبل خط قبل خوندیم عطو بر بیانه است که خط اول این صفحه آمده بیانه انها زلقول یطلق و بالمجاز علی سیرودت شیعن و سیرودت کذا و ذکر ان ذلك قول شعری و بله و ذکر ان قول شعری، یعنی گفتش که در مورد معنای حقیقی این حرف شعری. این نخیر، ثانیان همین است که ففسر الاول اتحاد رو، اولا اتحاد رو، و استقل به دفعه ثانیه اتحاد رو تفسیر کرد. ذکر ان ذالک قرآن شریف هنوز در تفسیر اتحاده، اتحادی که تفسیر میکنه میگه دو معنای مجازی داره یک معنای حقیقی داره، هنوز در ضمن تفسیره، بیرون از تفسیر نیامده. اونجایی که میگه ذالک قرآن شریف تفسیر داره میکنه، البته میگه ذالک قرآن شریف، بعد این مدعا رو که قول شعری اثبات میکنه. میشه از این جهت هم ذکره رو ثانیان گرفت، یعنی گفت ثم ففسر الاتحاد را اولا، اون وقت ذکره که این اتحاد به این معنا قول شعری که به این دلیل قول شعری. البته بهتر هم نیست که عرض میکنه که ثم اشتغل به ذکر الحجه ثانیان باشه، و این رایج زیاد به خصوص در کلمات ابن سینا، اینم توجه داشته باشیم، در کلمات ابن سینا رایجه که به جای ثانیان سومن میشونه. خیلی جا هست که در شفا یا نجات بعضی ها مراجعه میکنن میگن این اولا آمده ثانیان نایمده، در حالی که اگه دقت بکنن ثانیان شم توی عبارت خواهد شیخ هست منطقه به لفت سومن. خواهدم در اینجا از شیخ تبعیت کردیم، ثم رو به جای ثانیان آورده، ففسر الاتحاد اولا ثم اشتغل على ذکر الحجت على فساده ثانیا، اتحاد رو اولا تفسیر کرد، بعدا هم بیان کرد که اتحاد با این تفسیر باطله. عرض کردم خیلی ذکر من خط بالا، خیلی توضیح سختی میخواد که بچسبونش به ثانیا. پس روشن شد ثم اشتغل عطف بر کجاست؟ عطف بر فسر است. حالا حجت رو توجه کنید، وارد حجت بر فساد اتحاد میشه. میفرماید که اگر ما دو شی داشته باشیم، یکی بخواد تبدیل به دیگری بشه، یکی بخواد دیگری بشه، اتحاد معناش این بود دیگه، معنای حقیقی اتحاد این بود که شیئی شیء آخر بشه. مثلا دو تا شیئه که شیئی اون شیء آخر میشه. قبل از اتحاد این دو تا شیء از هم جدا بودن، مثلا این نفس ناطقه بود، اون صورت معقوله بود، یا مثلا این نفس ناطقه بود، اون عقل فعال بود. دو شیء از هم جدا بود، این قبل از اتحاد. بعد از اتحاد از شما میپرسیم چه چیزی رخ داده؟ یکی از چهار وضع رو میتونید به ما بگید، غیر از این چهار تا هیچ وضع دیگری اتفاق نمیفته، یعنی حد حد عقلیه، فرض دیگه اصلا ممکن نیست. پس قبل از اتحاد دو چیز از هم جدا بودن و به هم کاری نداشتن، بعد از اتحاد یکی از چهار صورت اتفاق میفته، خالی از اون چهار صورت هم نیست، یا هر دو صورت اول هر دو به همون حالتی که بودن هنوزم هستن، یعنی جدا، هر دو موجود، هر دو موجودند به همون صورت، هر دو موجودند، حالا به همون صورت یا آمدن کنار هم فرق نمی کنه، هر دو موجودند. صورت دوم هر دو معدوم شدن. صورت سوم اولی معدوم شده، دومی موجوده. چهارم عکس، اولی موجوده، دومی معدوم شده. غیر از این چهار حالت هیچ حالتی دیگری تصور نمیشه که این دو شی نسبت به وجود عدم حالت دیگه پیدا کنه. این دو شی نسبت به وجود عدم همین چهار حالت رو دارن، یا هر دو موجود، یا هر دو معدوم، یا احدهما موجود و الاخر معدوم، که این سومی باز دو قسم میشه. احدهما موجود و الاخر معدوم، احدهما اولی است که موجود است، آخر دومی است که معدوم شده، یا به عکس احدهما دومی است که موجود است، آخر اولی است که معدوم شده. سه قسم می‌کنیم، قسم سوم رو باز به دو قسم تقسیم می‌کنیم، مجموعا میشن چهار قسم دیگه، خارج از این چهار قسم نداریم. حالا هر چهار قسم رو ما رسیدگی می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که هر چهار تا محاله. حالا یا خودش ذاتاً محاله یا با اتحاد سازگار نیست، دو جور. بعضیشون محال نیستن، هر دو شی موجود باشن، هر دو معدوم باشن، اینا محال نیست. بعضی هاشون محالند، بعضی ها مطابق اتحاد می، یعنی به طور کلی میشه گفت هیچ کدوم از این چهار صورت اون اتحاد به معنای حقیقی رو تأمین نمی کنن. بنابراین اتحاد بنابر نظر شما به یکی از این چهار صورت باید واقع بشه، و هیچ کدوم از این چهار صورت تأمین کننده اتحاد نیستن، پس اتحادی در جهان رخ نخواهد داد. چون بخواد اتحاد پیش بیاد باید به یکی از این چهار صورت باشه. ثابت میکنیم که هیچ یک از این چهار اتحاد نیست، ولی حالا صورتان باطل نباشن، به بطلانشون کار نداریم، هیچ کدوم از این چهار صورت اتحاد نیست. پس اگر اتحاد بخواد واقع بشود، به یکی از این چهار صورت واقع میشود، لیکن هیچ یک از این چهار صورت اتحاد نیست، پس اتحاد در جهان خارج واقع نمیشود. قیاس استثنایش کردیم. اگر اتحاد بخواد واقع بشه در جهان، باید به یکی از این چهار صورت واقع بشه، لیکن به هیچ یک از این چهار صورت اتحاد صادق نمیشه و نه حال حقیقی، پس اتحاد در جهان خارج وجود نمیده. حالا چهار صورت چی باید بحث کنیم؟ صورت اول اینه که هر دو موجود باشه، اون شیء اول و شیء دوم هر دو موجود باشه. اگر موجودند هر دو، خب دو موجود مستقلند، این یکی این یکی نشده. اتحاد معنای سیرورت که یکی یکی دیگه بشه، اینجا که هر دو موجودن به حال خودشون، اون خودشه اونم خودشه، یکی یکی دیگه نشده. پس اتحاد به این معنا نمیتونه ثابت بشه و حاصل بشه. به معنای دوم هر دو معدوم بشن، چیزی که هر دو وقتی هر دو معدوم شدن، اصلا چیزی ما نداریم که اتحادی صورت گرفته باشه، چیزی دیگه نشده، هر دوشون معدوم شدن. پس این صورت دوم که روشن اتحاد نیست. صورت سوم اولی موجود باشه، اونی که از اول بوده باشه، دومی معدوم بشه. خب در اینجا مسلمه که سار شیء اون شیء آخر نشده، شیء به حال خودش هست، اصلا شیء آخر هم نشده، شیء آخر باطل شد. پس همون شیء که قبلن هم بود الان هم هست، کان شیء اون و الان هم کان، الان هم یکون، نه ساره، انتقالی نشده. اینطور نیست که چیزی به چیزی دیگه تبدیل شده باشه. صورت چهارم اون اولی معدوم شده باشه، دومی موجود باشه. در اینجا واضحه که اون اولی لم یسر دومی، بلکه اولی بطله. باطل شدن که سیرورت نیست. شما میخواد ثابت کنید که سار شیء اون شیء آخر، الان در اینجا بطل شیء اون و کان شیء اون آخر موجوده، نه اینکه سار شیء اون شیء آخر. پس در صورت اول که هر دو موجودن، سیرورتی نیست، سار شیء اون شیء آخر نیست، بلکه کان شیء اون و کان شیء اون، حالا هم کان شیء اون و کان، حالا هم یکون شیء اون و یکون شیء اون، سیرورتی در کار، سیرورت به معنی حل حقیقی. در صورت دوم که هر دو معدوم بشن، بازم همینطوره، سیرورتی اتفاق نیفتاده، بلکه کان شیء اون و شیء اون، حالا عدم شیء اون و شیء اون. صورت سوم اینه که شیء اول موجود باشه، شیء دوم معدوم بشه، بازم اینجا کان شیء اون و کان شیء اون، اما سار شیء اون شیء آخر صادق نیست، بلکه کان شیء اون و الان هم یکون و کان شیء اون و بطل و عدمه. اینجا سیرورتی در کار. صورت چهارم این بود که اولی موجود باشه، دومی معدوم بشه. اولی موجود، دومی معدوم، برست گفتم، اولی معدوم، دومی موجود، این صورت سوم بود تکرارش کردم، اولی معدوم، دومی موجود. خب اولی که کانه لم یسر دومی، بلکه کانه و بطل، بطل غیر از سیرورته. توجه کردیم که در هیچ یکی از این چهار صورت سیرورت شیء شیء آخر اتفاق نیفتاد به معنای حقیقی، و چون سیرورت اتحاد به معنای سیرورت شیء شیء آخره و در هیچ یکی از این چهار صورت مفروض اتفاق نمیفته، با توجه به این که سیرورتی به معنای حقیقی از این چهار صورت هم خارج نیست، وقتی هیچ یکی از این چهار صورت اتفاق نیفتاد، باید گفت سیرورت به معنای حقیقی اتفاق نمیفته. پس اصلا اتحادی ما در جهان خارج نداره. هر دو معدوم بشن، شیء سوم به وجود بیاد، دیگه ما اصلا اون شیء سوم نداشتیم. هر دو از این دوتا، اون شیء سوم از این دو، اون شیء سوم از این دوتا به وجود بیاد، نمیشه. از این معدوم بشن که شیء ثالث نمیتونه درست کنه. شیء ثالث باید خدا آفریده باشه مستقل، که اصلا وقتی بمونده این دوتا معدوم بشن و با انعدامشون شیء ثالث رو درست کنن، مگه میشه دو چیزی معدوم بشن و از انعدام اینا شیء ثالث درست بشه؟ اصلا شدنی نیست. بله خدا میتونه بعد از انعدام، حتی نمیتونیم فرقش بکنیم، حتی فرضش هم نمیشه کرد، یعنی فرضش که محاله، فرض محال نیست، فرض همه چیز میشه فرض، ولی فرضش که اینجا جا نداره. شما میفرمایید که دو چیز باشند بعد معدوم بشن از انعدامشون چه اصالت درست بشه. اونا از وین نمیرن، از وین نمیرن، یعنی حل میشن تو آب. اکسیژن و هیدروژن دو تایی وقتی از وین رفتن، یعنی اکسیژن بنین که اکسیژن دیگه باقی نیست، هیدروژن مستقل باقی نیست، ولی بالاخره در مرکب باقی هست. حتی هیچ جور اصلا ممکن نیست از انعدام چیزی دیگه به وجود بیاد. در کتاب لغت مراجعه کنید، ققنوس با قاف و سین، میگن پرنده 1000 سال عمر میکنه و وقتی بال میزنه بر اثر تماس بالش با هوا بادی تولید میشه که اون باد صدای موسیقی میکنه. پرنده تقریبا موسیقیه. بعد از 1000 سال میاد روی محلی وای میسته، شروع میکنه به بال زدن، میسوزه، شعله میکشه و آتیش میگیره و میسوزه. از سوختنش یه ققنوس دیگه آفریده. اینه توی ادبیات مینویسن، اینجوری مینویسن: با معدوم شدنش و با از بین رفتنش موجود دیگری پدید میاد. این بازم تسامحه، از معدوم شدن او چیزی پدید نمیاد. حتی وقتی باز دقت کنید، از خاکستر چیزی آفریده میشه اگر درست باشه. هست. اگر هست درست باشه، تازه از خاکستر چیزی آفریده میشه، خاکسترش باقی مونده خودشه. پس از معدوم چیزی آفریده نشده، بلکه از موجود چیزی آفریده شده.